از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های عزیز و با دیانت خدا بار دیگه و با برنامه دیگه سلام تقدیم می کنیم. آرزو می بریم تمنیات نیک دستندرکارای برنامه از هر گل برگره بپذیرین.
تمنای ما این است که سلامای باصفای ما که انعکاس از محبت خالصانه ماست گرمای باشه بر لحظه های شیرین شما. امیدواریم لحظات را که با برنامه تان هستین با خوشی و مسرت تمام آمیخته باشم.
بله، با امی امیدواری دریچه برنامه این نوبت از هر گل برگره با جهان از شادی می گوشاییم. تا باشه داشته های برنامه ما پیام از آرامش خاطر برای شما جویندگان راه راستی باشه.
خوب آقای شاهد، بیاین پای معرفی این نوبت برنامه از هر گل برگ بنشینیم تا پیرایی باشه بر لحظه های شادی بخش شنونده های ما.
برنامه این نوبت با این مطالب زینت بخشیده ایم.
خانه با یک درخت توت، داستان کوتاه، تخلیص از نیکندیش.
شعر
نان روزانه
و موسیقی.
مامد در دکانش بود، سوی اشیای ریخته و پاشیده دکانش نگاه میکرد. خسته بود و دل مرده، احساس میکرد که دیگر از پا میافتد. بلدی رفتن و غال مغال کردن دیگر سر دلش ریخته بود. نمیدانست چی کند، عصبانی بود و خشمناک. کارش زار بود، دو سه ماه میشد که سرگردان بود. با چی مصیبت سر دچار شدیم خدایا؟ در این همه مدت یک پایش در دکان و یک پایش در بلدیه بود. می رفت و می آمد، می آمدند می بردند. دیوانه بود و حالا دیوانه تر شده بود. عجب زمانه شدم آمد، آدم را آرام نمی مانند. مامور صاحبان همه طرفدار او هستند. به مامد می گفتند که خانت را به همین مردک بفروش، دیگر چاره نیست، اگر کارت به رسمیات بکشد بسیار تاوان میکنی. اما مرغ مامد یک پا داشت و مامد میگفت آسمان به زمین بچسبد هم من خانم را نمیفروشم. این مردک از کجا یکدم پیدا شد؟ بلا و پسش که از جرمن آمده یا از کدام جای دیگه؟ بخیالش که مامد کور دیوانه را میتواند با پول بخرد؟ جان برادر، نام من محمد کور دیوانه است. از آنهایی نیستم که استخوان قبر پدرم را بفروشم. غیرتم خوب چیز است. برو پولدار آدم استی، از یک جای دیگه یک خانی خوب بخر، پشت ما را رها کن. اما آن مرد رهایش نمی کرد. اصرارش بر همین بود که محمد کور خانهش را به او بفروشد. اما مامد کور خانهش را دوست داشت. خانه پدرش بود، خانه معمولی با چند اتاق، ایوان و بامهای بلند و یک درخت توت وسط حولی بود یک جوی آب از میان حویلی می گذشت که شب و روز زمستان و تابستان جاری و صدای شرشر آن مدام شنیده می شد. محمد کور یک چشم داشت، چشم دیگرش کور شده بود. انگام که 7-8 ساله بود سیخ لولک به چشمش فرو رفته بود. حالا همه او را محمد کور صدا می زدند. دیگر از این گپ ناراحت نمی شد. کلمه کور برایش جزئی از نامش شده بود. مردم گاهی او را محمد کور دیوانه هم می گفتند. دیوانگی های هم داشت. آدم سرتنبه و عجیبی بود. با دیگران تفاوت داشت. شاید به همین خاطر او را دیوانه می گفتند. اما حالا می دید که با دیوانه دیگری روبرو شده است. این مردک را که هر دو پایش را در یک موزه کرده و می خواست به زور خانه او را بگیرد، دیوانه تر از خودش می یافت. اینقدر خانه را که دوست داشتی نمی فروختی و نمی رفتی. آل آمدی که چی؟ خیال کردی هر وقت که دلت شد خانه را بفروشی و بخری؟ بفروشی و بخری؟ محمد کور دیوانه را این طور نگاه نکن. چار عیب شرعی، یک چشمه و عقیر و فقیر، اگر چیزی در بساط ندارد غیرت دارد. من استخوان قبر پدرم را نمی فروشم. آلا دستت آزاد تا همون لندن. سالها قبل پدرش این خانه را خریده بود. صاحبش خانهش را فروخته خارج می رفت. سالهای اول جنگ، پس از چند سال وقتی محمد 20 و چند ساله بود، جنگ ها ادامه داشتند. مادرش، برادرش و خواهرش رفتند پشاور. اولها خط و خبری از آنها داشت، اما در این یکی دو سال نه خطی بود و نه خبری. محمد نرفت. گفت من میمانم، خانه را به دست کی بسپاریم؟ توکل به خدا، شما بروید. جان نگاه کردن فرض است. من میمانم. از دو خانه نگهداری میکرد، خانه خودش و خانه امسایه. امان سال امسایه ایشان هم رفت. محمد به آنها گفته بود بروید، خاطر جمع. من اینجا میمانم، هر وقت آرامی شد بیایید. از امسایه هیچ خبر نداشت. میگفتند که آنها ایران رفتند. در این روزها آوازه بود که رفته ها پس بر سر و خانه و زندگیشان بر می گردند. هر دو خانه را جارو زده بود. بس سر و وضع خانه ها رسیده بود. بسیار خوش بود که می آیند. سالهای سخت را سر گذشتانده بود. تنهایی، بیکاری، جنگ، راکت. وقت راکت ها زیاد می آمدند، خودش و سگش به تعقیب پناه می بردند. سگ از امسایه ایشان مانده بود. وقت آنها رفتند، محمد سگ را نزد خودش آورد. گاهی که دلش تنگ می شد با سگش گپ می زد. آلا سخت عصبانی بود. با خودش گپ می زد، اشیای دکان را تو بالا می کرد. این را آنجا بگذار، آن را اینجا. زمستان بود و خروارهای برف. دکانش پر از اشیای کهنه منازل مردم بود. هرچی می گفتی یافت می شد، بغیر از شیر مرغ و جان آدم. همه چیز کهنه، رنگ رفته، شکسته و ریخته و خاک‌آلود و دود زده بودند. خدا می داند که صاحبانشان همین حالا در کجاها آواره و سرگردان می گردند. شاید زنده، شاید مرده. می خواست به دکانش سر و سامانی بدهد، نظم بدهد. وضع دکان دلتنگی هایش را بیشتر می ساخت. چیزی را بر می داشت و جای دیگری می گذاشت. فکر می کرد که منظم شده، اما باز هم می دید که همان بی نظمی است که بود. چاره نیست. دکان کهنه فروشی دیگر چی نظم می خواهد؟ نظمش همین بی نظمی است. سالها بود که می خواست دکانش را سر و سامان بدهد. هرچی می کرد سودی نداشت. همان طور بود که بود. مردک از جرمنی آمده، همین خریدار خانه. سر دلش ریخته بود. هر روز می آمد. تنها نمی آمد، کسی را هم با خودش می آورد. از شناخته ها و هم کوچگی های محمد. وقتی به اینها می اندیشید گیج می شد. به خیالش می آمد که اینها را به خواب می بیند. عجیب زمانه شده. در این شهر غریبتر از من کسی را نیافتند. من خانه‌ام را نمی فروشم. من این خانه را با جانم نگهداری کردم. مرگ و مردن و راکت و کشته شدن را قبول کردم. از جایم تکان نخوردم. به خاطر همین خانه، همین خانه، خانه‌ام، خانه‌ام. چند روز بعد مسافرها می آیند. نه، کسی پیدا شود و مرا از این جنجال برهاند. ای خدا، غضبناک هر سو می دید. با در و دیوار جنگ داشت. به چیزهایی که به پایش بند می شدند دشنام می داد. از کوچه بوی زغال و چوب سوخته می آمد. دکاندارها منقلهایشان را روشن کرده بودند. عبدالپیندوز، نصیر زغال فروش، نصروی نسوار فروش و کمال بایسکل ساز و همه. داستان خانه محمد کور سر زبانها بود. همین حالا نیز دکانداران درباره ماجرای خانه او گپ می زدند. یکی از دکاندارها می گفت: ها، من به جای محمد کور می بودم، خانه را به همین آدم می فروختم و می رفتم و در جای دیگر خانه می خریدم. این محمد کور راستی که دیوانه است. دیگرش می گفت: آن جرمنی والا هم کم از محمد کور نیست، شلست که خانهش را پس بگیره. نمی دانیم، این خانه حتمی گنج دارد که ما از او خبر نداریم. هنوز هم از آسمان دانه دانه برف می آمد. باریدن برف هم روی دلش ریخته بود. یک هفته می شد که هی می بارید و هی می بارید. دلش یخ نکرده بود. برف تازانو بالا آمده بود. سردی هوا، برف پاک کردن های پی در پی، تیت و پرکی دوکان، بلدی رفتن پی در پی، جانش را بر لبش رسانده بود. آمده از خارج با یک بوجی پول و آل می خواهد که خانی مرا بخره؟ خواب دیده، مگر محمد نباشد که او به این آرزویش برسد. هر رنگش را دیده بودیم، این رنگش را نه. عجیب دنیایی شده. می آین و می گن که خانت را باید به من بفروشی. خانه پدری، استخوان پدر است. یک همین مانده که استخوان قبر پدر را هم بفروشیم. هرچند غالمغال و داد و ویلا می کرد، آن مردک از تصمیمش بر نمی گشت. عذر و زاری می کرد که خانه را به او بفروشد. عجیب آدم است. وقت داد و بیداد می کنم، آرام آرام مثل یک بوم به سویم نگاه می کند. نه می خندد و نه چیزی می گوید. وقت غالمغال من تمام شد، باز عذر کنان می گوید: 10,000 دیگر هم بالا. عذر می کنم، زاری می کنم، پیش رویت خم می شم، زیر پایت می افتم. محمد گفت: تخت دیوانه هستی مردکه. چقدر بگویم، چقدر داد بزنم؟ کاکا جان، قربان سرت، این خانه جان من است. من در این خانه تولد شدم. این خانه از پدرم مانده است. من در این خانه کلان شدم، زیر سایه درخت توتش بزرگ شدم. بر سر بامهایش کفتربازی و گودی بازی کردم. در جوی آبش آب بازی کردم. هر سنگ و کلوخش، در و دیوارش، بام و شامش برای من مثل طلاست. فردا همه پس می آیند. مادرم، برادرم، خواهرم، همسایه ما هم می آید. سنوبر گفته بود که یک روز پس می آید. خدا می داند حالا کجاست، در کدام کمپ، زیر کدام خیمه. یکی می گوید در پشاور هستند، دیگری می گوید ایران رفتند. های های، در بگیرد جدایی، آوارگی. روی بام که گودی پران بازی می کرد، به سنوبر یک دل نی صد دل باخته بود. وقت سنوبر کالاها را روی تناب می انداخت، چی تار می داد و یک نگاه، یک تار می داد و باز یک نگاه، و ناگهان می دید که از گودی خبر نیست. رفته بود دور و دورها، بسیار دور. نه، اختیار این خانه که تنها به دست من نیست. آنها هم مثل من و تو مهاجر شدند و رفتند. من نرفتم. گفتم کشته هم شوم در این خانه میمانم و از این خانه نگهبانی میکنم. اختیار دلم که در دست خودم نیست. درخت توت وسط حولی، جوی آب روان که از وسط حولی میگذرد، بعد از خانه امسایه، از خانه سناورشان میگذشت. کشتیگک بازی ها یادش آمد. از کاغذ کشتیگک های کوچک می ساخت، میان جوی آب رها می کرد و آن طرف دیوار صنوبر آنها را می گرفت و یا بر سر درخت بالا می شد و صنوبر هم بر سر درخت خانه ایشان می برآمد و بعد به بهانه توت سوی هم می دیدند و می دیدند و این نگاه کردن ها با فریادهای مادرهای هر دویشان می آمیخت. از درخت پایین شو جوان مرگی، می افتی، پایت می شکند. مادرها می گفتند، اما گوشهای شنوا کجا بودند؟ مامد آهی کشید و تای دل گفت، از غصه مردیم، چی وقت می آیی؟ صنوبر، چی وقت؟
قسمت دوم این داستان را در برنامه آینده خدمت شما پیشکش می کنیم.
مجھے یسوع مل گیا، میرا جیون بدل گیا، مجھے یسوع مل گیا، میرا جیون بدل گیا، میں تو خود نہ ہوں گا، میں تو خود نہ ہوں گا، میں تو خود نہ ہوں گا، مجھے یسوع مل گیا، میرا جیون بدل گیا، مجھے یسوع مل گیا، میرا جیون بدل گیا، ایمان ہے تجھ پر، یہ تیرا ہی قدم ہے، ایمان ہے تجھ پر، یہ تیرا ہی قدم ہے، امید ہے تجھ پر، یہ تیری ہی برکت ہے، امید ہے تجھ پر، یہ تیری ہی برکت ہے، مجھے یسوع مل گیا، میرا جیون بدل گیا،
سرود دلنوازی بود. امیدواریم که دوستای شنونده ما هم از شنیدن سرود خوششان آمده باشه و برکت گرفته باشند.
بله، واقعا که سرود بسیار جالب بود.
بله، خب دوستای نهایت مهربان، حال بین که دهی بخش از برنامه با پارچه شعر از شاعر گرانمایه قراچه داغی گوش بدیم که عنوانش است در ره است.
در ره است، مژده ها آمد که یارم در ره است، آن که بنشیند کنارم در ره است، بار سنگین بود بر دوش من، خود بگیرد آن که بارم در ره است، کوه ایمان آمدم در پای عشق، آن که بخشیده وقارم در ره است، باغبان جان به زودی می رسد، همگل بی مرگ و خارم در ره است. در رست. لایق ما در دو عالم کار نیست، آن که میگیرد با کارم در رست. گرچه ما را داده جام انتظار، آن شراب بی خمارم در رست. تا وقتی در چاه ذلت حالیا، آفتاب افتخارم در رست. موج زلفش روز ما را تیره کرد، روح ماه شام تارم در ره است. در خزان غم نمیمانم دگر، در خزان غم نمیمانم دگر، زان که شادی بهارم در ره است. تا که آمد نام عیسی دل بگفت، تا که آمد نام عیسی دل بگفت، مژده پروردگارم در ره است.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، شما برنامه از هر گل برگره مشنوین. اگر شما میخواین که امرای ما به تماس شوین، شما میتونین از طریق شماره تلفن 001-541-550-71-31 همراه ما به تماس شوین. خب مرور جان، فکر میکنم که حال بخش غذای روزانه فرا رسیده، چطور؟
بله آقای شاید، بخش غذای روحانی.
خب دوستای گرامی، در برنامه گذشته در بخش نان روزانه در مورد زی گپ زدیم که آیا نجات به وسیله اعمال انسان به دست می آید یا به وسیله فیض خدا. در این برنامه می خواهیم باز هم صحبت خود در می زمینه ادامه بدیم و بعد دیگه نجات به بررسی بگیریم. اگر به فصل دهم کتاب رومیان مراجعه کنیم، متوجه می شیم و می بینیم که پولس با وضاحت بیان می‌دارد که نجات توسط ایمان به عیسی مسیح من حیث خداوند و صاحب زندگی به شخص داده میشه. بین که امی بخشم مستقیم از کتاب رومیان از فصل دهم از آیه 9 تا 10 بخوانیم که چی میگه. توجه کنین، اگر با لبان خود اعتراف کنید که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد.
آمین. بله. خب اگر به این دو آیت که شما او را به خوانش گرفتین دقت کنیم، در اونجا ما دو اصل می بینیم. این دو اصل چی است؟ این دو اصل یکیش اعتراف و دیگیش ایمان است. خب واضح است که شخص در مسیر شناخت بیشتر حقیقت و واقعیت نکات دیگه هم است که او را فرا بگیره. مگر برای نجات هر کس که میخواه نجات پیدا بکنه و او را به دست بیاره، لازم است که تصدیق کنه که عیسی خداوند و همزاد خداست. او در جسم ظاهر شد، زندگی کرد، به خاطر آمرزش گناهای بشر بر روی صلیب مرد و پس از مرگ زنده شد و زنده جاودان است. انسان با پذیرفتنی واقعیت‌ها از قلب، خدا او را از قلمرو ظلمت و تاریکی بیرون میاره و به پادشاهی پسر خود منتقل میکنه.
بله، و از خدا بخواهیم تا ذهن و قلب معترف داشته باشیم تا واقعیت‌های کلام او را درک کنیم و بفهمیم و به حقیقت مسیح پی ببریم که او کی است.
بله.
در رساله کولوسیان در فصل اول در آیات 12 تا 14 چنین می‌خوانیم: پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایقان گردانیده است تا در سرنوشت که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است سهم داشته باشید. او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته است و گناهان ما را آمرزیده است.
بله، باید یادآور شویم که آن چی به وسیله عیسی بر ما فراهم شده حداقل از دو جنبه برخوردار است. اولی که او یعنی عیسی جریمه تمام گناهای ما را پرداخته و تمام گناهای ما را برطرف کرده، و دومی که او نیکی و عدالت بر ما مهیا کرده. اگر گناه از حساب ما پاک می شد و چیز به حساب ما گذاشته نمی شد، نمی تانستیم با دست خالی راهی آسمان شویم. اما کسایی که به مسیح ایمان میارن، نه تنها گناه از حسابشان پاک میشه، بلکه نیکی مسیح به حسابشان گذاشته میشه و به این خاطر میتونن به آسمان برن. به این ترتیب توسط ایمان آنچه را که مسیح بر ما مهیا نموده دریافت میکنیم و میتونیم به آسمان بریم. کلام خدا اینطور میفرماید: بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود بسازد.
بله، خب شنونده گرامی، اگر شما اینطور احساس میکنین که با اتکا بر اعمال نیک و انجام کارهای خوب که مردم ما را به خاطر انجام و تحسین میکنن میتونین باسمان برین، کفایت خواهد کرد که یک بار به قلب خود مراجعه کنیم و به ندای اعمالتان توجه کنین. این ندا با وضاحت با شما بیان می‌داره که اعمال شما نمی‌تونه شما را با آسمان برسانه. مگم شنونده با دیانت، ناامید نشین، چون ما خبر مسرت بخش برای شما داریم. این خبر مسرت بخش برای شما آرامش و سبکبالی را برمغان میاره. این خبر مسرت بخش ای است که عیسی مسیح آنچی را که برای رسیدن شما با آسمان باید انجام می‌شد انجام داده، تا شما بتانین از رای ایمان به کار او رهسپار آسمان شوین. اگر ممکن می بود که انسان از رای اعمالش با آسمان برسه، هیچگاه مسیح جلال و شکوه آسمانیش به یک طرف نمگذاشت و به جهان خاکی ما نمی آمد. مگم خوشبختانه او به جهان آمد تا بر روی صلیب بمیره و به این ترتیب جریمه گناه شما را بپردازه. بیاین از ته قلب شکر خدا را به جای بیاریم به خاطر کار مسیح که به خاطر ما گناهکارا انجام داد. در انجیل یوحنا در فصل دهم در آیات 15 و 18 عیسی مسیح چنین می‌فرماید: من جان خود را در راه گوسفندان فدا می‌سازم. هیچ کس جان مرا از من نمی‌گیرد. من به میل خود آن را فدا می‌کنم.
بله، شنونده عزیز، شما در مورد چی فکر می‌کنین؟ آیا ای بجا و منطقی نیست که کسی که به خاطر گناهای ما جان خدا فدا کرد به او اجازه بدیم که حاکم زندگی ما باشه؟ بیاین که از مسیح بخواهیم تا در زندگی رهبر و پیشوای ما باشه، به خاطر که اول او ما را محبت کرد، قدم نخست جوانمردی را او پیش کرد، به خاطر بهبودی زندگی روحانی ما او خود قربانی کرد، چون او جوان مرد است. بیاین که ما هم جوان مردانه با ایمان به او اعتماد کنیم و از او دعوت کنیم تا حاکم قلب و ذهن و روان ما باشه. پس به امی امیدواری برنامه این نوبت خدا به پایان میبریم.
تا برنامه آینده که بازم در خدمت شما خواهیم بود، تمام شما دوستای گرامی را به خدای مهربان می سپاریم.